بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
در بحثی که خدمت دوستان بودیم مربوط به باب 16 کتاب الشموس و همچنین بهار صفحه 122 بود که باب فضل انتظار فرج بود، در خدمت دوستان بودیم و بعض از روایات باب گذشت. موضوع اصلی بحث ما در این بود که فرج شخصی داریم و فرج عمومی، که اون فرج شخصی همون فرج انفسی هم بهش اطلاق می شود و حقیقت رابطش این گونه است که انسان در دوران غیبت با حقیقت امام مرتبط میشه. ارتباط با حقیقت امام دیگه هیچ مانعی از بیرون و هیچ علتی از بیرون رو لازم ندارد، نه مانعی مانع این رابطه میشه و نه علتی برای این رابطه از بیرون لازم است. هر چه که برای اون فرج و گشایش لازم است از درون و نظام درونی انسان است، لذا فرج انفسی است. در کنار اون فرج عمومی، که فرج عمومی هم فرج انفسی است هم فرج افاقی است که شرایطی از بیرون لازم است، تحقق حقیقتی در بیرون باید محقق بشود تا هم فرج بیرونی برای همه محقق بشه هم برای این. لذا در فرج عمومی همه به کمال میرسن، اما در فرج شخصی و نفسی اون شخصی که فرج براش محقق شده به کمال میرسد، اما بقیه از او خبری ندارند و بقیه مانع اون هم نیستن. لذا میتواند در میان جمع باشد و در محضر باشد و در حضور باشد، اما دیگران او رو مثل خودشون در حال زندگی دنیا میبینند و هیچ تغییری تو رفتار او نمیبینند، در حالی که او در حقیقت حقیقتش در محضر دائمه. این رو روایات، بسیاری از روایاتی که خوندیم دلالت برش داشتن، هر کدام به نحوی که خلق زمان و مکان میشد و در رابطه با خلق زمان و مکان هیچ در حقیقت مانعیتی برای گذشته و آینده برای شخص نیست، مسلط بر زمان میشد به طوری که حال و گذشته و آینده برای او یکسان میشد، نه گذشته دیگه گذشته بود نه آینده برای او نیامده بود. دقت میکنید کسی که تو این مرتبه، چون تو نظام ارتباط روحی قرار میگیره و نظام عمل تو نظام روح با او رابطه برقرار میکرد، چون تو نظام روح رابطه برقرار میکرد و روح زمان نداشت، نه زمان حاجبش بود نه مکان، که روایاتی هم نسبت به این مسئله گذشتش رو از روایات دیگه هم در پیش هست. همچنین بحث اون حکم ملکوتی که اشاره شد، که حکم ملکوتی در نظام اعمال همونجور که اون روایت شریف دلالت دارد این است که حقیقت عمل به عاملش برمیگردد. اگر ذاتی شقی باشد، اعمال اشقیای دیگه که عرض بوده شقاوت براشون و عمل بدی از اونها سرزده، برگشت میکنند به اینکه شقی به ذات هست و بالعکس. اگر کسی سعید به ذات باشد و عمل صالحی از سعیدی که ذات شقی است سر بزند در نظام بیان، این روایت خیلی عظیمه و جای خودش باید باز بشه. یعنی چی؟ این چطور در حقیقت جزایی است و با عدالت الهی چگونه سازگار است؟ که بحث خیلی جالبی داره. بعد
سوال بپرسید که این فرج شخصی که فرمودید اصل رو بر اون قرار دادیم که در نظام روحی زمان و مکان دیگه درش معنا نداره، با این حساب اون فرج ظاهری کلا دیگه موضوعاً منتفی
نیست؟ نه، حالا اون رو از خواهیم کرد که فرج ظاهری آیا تأثیری در وجود میگذاره، اشاره قبلا کردیم، یا تأثیری دیگه نداره؟ آیا برای او یک کمال اضافه ایم ایجاد میکنن؟ برای او رابطه با حضرت هیچ چیز دیگری معدش نیست، مانعی هم براش نیست، اما یک کمالاتی است دائر مدار فرج عمومی است، اون کمالات که تو حاکمیت توحید تو سرتاسر جهان این محقق می شود، سعی وجودی برای او ایجاد می شود که تو حاکمیت توحید محقق میشه. همون جوری که در اون روایت حالا می رسیم از امام صادق علیه السلام، وقتی که کسانی که در محضر حضرت بودن و حضرت بحث فرج رو داشت مطرح می کرد، اینا گفتن پس اگر در دوران غیبت عبادت افضل است ما دعا نکنیم که دوران فرج برسد. همین دوران غیبت و این دوران در حقیقت سر و خفا اولاس عبادت توش، همونجور که حضرت فرمود، حضرت فرمود دوست ندارید توحید همه جای جهان رو پر بکند و همه به توحید برسن. آیا این آرزوی تو نیست که این حقیقت همه جا گیر بشه؟ من تا این بحث آرزو فقط اعتباری نیست، حالا اونجا ایشالله زیر اون حدیث ایشالله بیان خواهیم کرد که بعضی از کمالات البته متفرع بر اون فرج عمومی است، اما بحث فرج شخصی در حقیقت به اصطلاح در او دخیل نیست، در فرج شخصی، اما در فرج عمومی که یه حیات اجتماعی است که برای انسان ایجاد میشه او در اون تا اونم جبران شده است به نحوی که این میخواد، در طریقش هم هست. لذا ببینید اکثر روایاتی که در بحث فرج شخصی وارد شده و داره بیان میکند میفرماید کسی که منتظرن لامرنا از دنیا برود، درسته؟ این مثل کی هستش؟ کالمخار به سیفهی، کل در حقیقت زار به سیفهی، کل شهید و امثال اینا که ذکر میکند، نشون میده که سلام علیکم ورحمت الله، نشون میده که کسی که منتظر است از جهت وجودی مانند کسی است. اینجا میتونی تکرار جای هدایت است، مانند کسی است جای داوود بود، اینجا جا خالی ها فرم، مانند کسی میماند که در کنار روبروی پیغمبر شمشیر در حقیقت زده، در کنار پیغمبر شهید شده. یا الله، کس مانند کسی میماند که در جلوی روی حضرت شمشیر کشیده و دیگران رو، یعنی نشون میده که این منتظر بودن مثل در حقیقت چی هستش؟ در صبر، در بصیرت، در اقامه حاکمیت، مثل کسیست که شمشیر برداشته و قیام کرده. یعنی اینجوری نیستش که یک کسی گوشه خزیده، دقت میکنی؟ یعنی اون حالت اجتماعی هم با این طلبی که دارد میخواد حاکمیت رو ایجاد کنه، طلب او برای حاکمیت اجتماعی حقیقتش رو براش محقق میکنه. منتها مؤمن دوست دارد حکم خدا در سرتاسر عالم پیاده بشه. اگر میبینن جایی حاکمیت حکم الهی در حقیقت زمین مانده و پیاده نمیشه قصه میخوره. میبینه انسان ها هدایت نمیشن قصه میخوره. قصه نمیخوره؟ پیغمبر اکرم قصه میخورد، انبیاء گرامی قصه میخوردن، حضرات معصوم قصه میخوردن، مؤمن هم قصه. لذا فرج عمومی رو میطلبد، میخواهد. چرا؟ چون میخواد این توحیدی که او چشیده، درسته، بقیه هم بچشن. اون آیه شریفه چی هستش که مثلا اون قال رجل من اقصى القوم، چی؟ آیه شریفه و جاء رجل یسعى من اقصى القوم، چی؟ اقصى المدینه، قال یا قوم اتبع المرسلین. یا اون کسی که در سوره یاسین دارد که میفرماید که کاش که قوم من یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. این وقتی کسی دنبالش دیگه، وقتی کسی به این مطلب میرسد دلش خواهد بقیه هم برسد. این مال این است که اونجا یک کسی که رسید، رسیدن دیگران مانع تنگ نمیکنه کار رو بر او، برای او چیز رو کم نمیکنه، برخلاف مناسب دنیایی است که وقتی یک کسی رسیده کسی دیگری بخواد بشه جای او تنگ میشه، کوچیک میشه برای او، برای او کم نمیشه برای او. لذا وقتی کسی میرسد دلش میخواد همه برسن، چون میفهمه چه حقایقی برای اینا در نظر گرفتن، چه در حقیقت لذت هایی که گوش و چشم خطور نکرده برای اینها در نظر گرفته شده، و قصه میخوره که میره محرومن. یعنی انبیا از محرومیت مردم خیلی قصه میخوردن. لذا کسی هم که فرج شخصی براش محقق میشه میفهمه که چه حقیقتی براش محقق شده، قصه میخواد که چرا برای بقیه این محقق نشده و بقیه محرومه. لذا دلش میخواد فرج عمومی محقق باشد و دعای برای فرج عمومی رو دارد و اینگونه نیست که راضی باشد به وضع موجود. به این بله لا در حقیقت برای او کسی که به این مرتبه رسیده، لا یزر رو تقدم هذا الامر او تأخر، در روایت دارد کسی که عرف هذا الامر، کسی که شناخت این امر را و رابطش محقق شد، دیگه برای او ضرر ندارد، ضرر به او زده نه، چون فرج شخصی محقق شده و فرج شخصی دائر مدار وجود ایست با ارتباط با حضرت، لذا ضرر دیگه برای او محقق نمیشود. لا یزر رو در حقیقت تقدم هذا الامر و چی؟ یا تأخر هذا الامر، درسته؟ حالا روایتش رو انشاءالله میخونیم. تونستم نمیدونم توجه به سؤال از داری داشته باشم. در روایاتی که در باب 22 بهار صفحه 122 جلد 52 بود، بعضیش رو خوندیم بعضیش مونده. آخرین روایتی که جلسه گذشته خوندیم روایت بسیار شریفی بود که من دلم نمید یه بار دیگری اقلا به بعضی نکاتش اشاره نکنم، چون روایت در بحث فرج شخصی جزء قرر روایات در بحث فرج شخصی است و نکات بسیاری در این روایت شریف در حقیقت آمده. در این روایت شریف که از ان ابی حمدت سومالی روایت چهارم صفحه 122 اون دفعه یادتون هست خوندیمش. بله دوستان این کتاب 52 بهار رو نداره هیچ کسی؟ حالی این چند جلسه از روش میخونیم دیگه، از روش میخونیم. البته حالا شما که لپتاپ دارید دارید، ولی خب دوستانی که این جلد 52 رو این چند جلسه که در محضر این روایت هستیم، چون مفصلش اینجاست، خیلی روایت مجبوریم از اینجا بخونیم. بعضیش تو از شموس اومده، از شموس هم، ولی این نیامده مثلا، در شاید در فصل دیگری آمده باشد. در این روایت شریف از ابو حمزه سومالی عن ابی خالد الکابلی عن علی ابن الحسین علیهم السلام قال تمتد الغیبه به ولی الله الثانی عشر من اوصیاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بل ائمه بعده یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته القائلون به امامته. اهل زمان غیبته القائلون، قائل نه کسی که گفتارش این است، قائل یعنی اعتقاد. قول در اینجا به معنای چیه؟ اعتقاد است. چند روایت دیگر هم میاد. القائلون نه اینایی که ادعا دارن، اونهایی که اعتقاد دارن. القائلون یعنی قول اینها، یعنی اعتقاد اینها. دقت میکنید اینجا قول به معنای چیه؟ القائلون یعنی اینا، قائل اسم فاعل هم آمده، یعنی به معنای چیه؟ یعنی این قول در وجودشون تثبیت شده، قائلن به این، به این معتقدن. القائلون به امامت المنتظرون لسهوره، خصوصیتشون این است که اهل زمان غیبت هم قائل به امامت هم در دوره زمان غیبت که عرض کردیم شدت در حقیقت ماندن بر اعتقاد بر ولایت در دوران غیبت خیلی سخت و سنگینه. قائل باشد نه حرف بزنم، حرف زدن ساده است، من به راحتی میتونم بگم منم دوران، منم اهل چی هستم؟ قائل به امامت هم، قائل به امامت در دوران غیبت هم. این قول ملاک نیست، یعنی الان بیان که میکنه همچون در روایت قبلا بود مثل کسی است که هزار در حقیقت مطابق هزار شهید بدر و احد است. هزار شهید بدر و احد، بدر و احد، شهدای بدر و احد جزء خالص‌ترین شهدای در قد اسلام حساب میشن که یضرب به المثل. اگر میخوان در اخلاص کسی رو مثال بزنن میگن مثل شهید بدر و احد است در اخلاص، چون هم دوران اولین مراتب اسلام بوده و تازه بین اون اولین مراتب اینا اولین کسایی بودن که شهید شدن تو دوران سختی اسلام. هر کسی جلو نمی اومد تو جنگ، هر کم جلو می اومد تا اون مرز شهادت جلو نمی رفت، که مثل خط مقدمی های جنگ ما که خیلی در حقیقت دیگه خدای تعالی عنایت داد بهشون تا اون جلو جلو، اینها اهل اخلاص بودن. بعد میگه دوران غیبت ماندن بر اعتقاد امامت مثل هزار بدر و احدی، شهید بدر و احد. یعنی چی؟ یعنی چقدر جنگ بدر و احد در مرتبه شهادت بودن سنگینه. کسی تو دوران غیبت اعتقادش به امامت باقی بمونه هزار برابر سخت‌تر از کسی است که تو دوران جنگ به صدر اسلام تو جنگ بدر احد شرکت کرد و شهید شد. این ابتلای و سنگینه. خب با این ابتلا سنگین القائلون معلوم میشه یعنی چی؟ القائلون به امامته، نه هر کسی که قول قائل به معنای قول باشد. القائلون به امامته المنتظرون لزمنتظرن، حقیقت انتظار تو وجود اینا برای ظهور حضرت محقق است. اینا افضل و اهل کل زمان، بالاترین افراد ذره چی هستن؟ بندگان خدا هست. افضل و اهل کل زمان، تعبیر ماهای حرف رو که جرأت نداری میتونی حرف بزنی. کی میتونی حرف اینجوری بزنه؟ امام معصوم علیه السلام میتونی اینجوری فرمایش بفرماید که اول و آخر زمان دستشه، اولین و آخرین رو یک جا میبیند. میتونه بفرماید کسی که تو دوران غیبت اون اعتقاد به ولایت و امامت و این امر براش باقی بماند با همه فتنه ها و سختی ها، او میتواند بفرماید که این دوره افضل اهل کل زمان است، که احاطه دارد به قبل و بعد، همه رو یک جا میبینه، چشمش فقط مثل ما نیستش اطراف خودمون رو ببینه اونم درست نبینه. افضل اهل کل زمان. دلیلش هم ذکر میکنند لأن الله تعالی ذکره اعطاه. اینجا نکته دقیقش اینجاست، لأن الله تعالی ذکره اعطاه من العقول والافهام والمعرفه، اینقدر از جهت فهم و معرفت و عقل، فهم و عقل، افهام و عقول، استعداد و آلت و ابزارم، اما معرفت چی هستش؟ فعلیته. میگه از جهت افهام و عقول و معرفت، یعنی هم استعداد هم فعلیت، به مرتبه از کمال رسیدن که این دقت بکنید سارت به غیبه اندهم به منزلت مشاهده. دیگه غیبت برای اینا مطرح نیست. غیبت برای اینها به منزله چیه؟ مشاهده است. یعنی غیبت برای اینها مطرح نیست. چرا غیبت مطرح نیست؟ چون از جهت معرفت، معرفت هم که میگه علم حصولی نیست، معرفت شهوده. اینجا در حقیقت میفرماید که افهام و عقولم، یعنی هم علم حصولی رو در نهایت دارن، هم علم حضوری رو که عقول، عقول در حقیقت معنای ذهن نیست، اون افهام فهمه که در حقیقت علوم حصولی است. از جهت فهم و شعور و ادراک و رسیدن و شهود در مرتبه ای از کمال قرار دارن که غیبت برای اونها به منزله مشاهده است. یعنی برای اینها غیبت برطرف شده است، برای اینها شهود محقق است. عرض کردیم شهود چگونه محقق میشه؟ چون غیبت از بدنه، نظام غیبت حضرت از بدنه، بدن حضرت فائق است. و الا رابطه حضرت، سببیت حضرت نسبت به عالم، تدبیر حضرت نسبت به عالم، هدایت حضرت نسبت به عالم که همه رو باید دارد که برقرار است. لذا دارد در دوران غیبت ارتباط با حضرت امکان پذیر است. در حقیقت تمام در حقیقت ارتباطات اولیاء الهی ارتباط دارن، هر روز ارتباط برقرار است، پخش میشن، جمع میشن، دوباره پخش میشن، مأمور به اجرای احکام حضرت و اوامر حضرت هستن. عده‌ای، یعنی عده‌ای که در حقیقت همون سیستم در حقیقت ابدال و در حقیقت که تو روایت آمده اوتاد و ابدال و اینها، اینا چی هستن؟ اینها هر کدام مأموریتی از طرف حضرت بهشون واگذار میشه در نظام عالم وجود. غیر از این که همه حسنات و همه صالحات در عالم وجود ظهور حضرته و داره حضرت با تجلیش تو ارتباطش از اون شجره طوبا که اینا رو روایتش قبلا گفتیم که اون شجره طوبا وقتی تجلی میکند و هر کسی به هر کار خیلی چنگ میزند، دست زده و چنگ زده به شاخه از این شجره ولایت و حقیقت ولایت، به همون نسبت نجات براش محقق میشه که به این شاخه چنگ زده که این شاخه یه ظهور از اون ولایت که انشالله یه بار مفصلتر روایتش رو میاریم خدمتون عرض میکنیم. یه روایت هم تو همین روایت که نزدیکش هستیم به این دلالت داره، اما حالا بحثش مفصلتره. پس سارت به الغیبه اندهون به منزلت مشاهده. دیگه از این صریح‌تر در این که برای اینها فرج محقق شده و مشاهده صورت میگیره، در حالی که چی هستش؟ دوران غیبته. در حالی که دوران غیبته، بحث غیبته، فرج عمومی محقق نشده، اما اینها از جهت فهم و معرفت و عقل به مرتبه‌ای رسیدن که سارت به الغیبه اندهون به منزلت مشاهده، برای اینها دیگه غیبت در کار نیست. و جعلهم فی ذلک الزمان، کسی که به این رتبه میرسد، ببینید حالا این دوتا رو از کنار هم بگذارید، بعد اونجاهایی که این ذکر نشده رو ببینید. جعلهم فی ذلک الزمان، یعنی در زمان غیبت اینها رو خدا قرار میدهد. جعل خدای تعالی ایشان رو فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به سی. یعنی اینها وقتی که غیبت براشون به منزله مشاهده میشه، از طرف خدای تعالی تو رتبه‌ای قرار میگیرن که خرق زمان براشون میشه. یعنی اینا که انهو در مقابل رسول خدا، در مقابل پیش روی رسول خدا با شمشیر جنگیدن و دفاع کردن از ایشون، یعنی خرق در زمان نسبت به سابق. قبلا هم روایت داشتیم، هم نسبت به لاحقه، هم نسبت به سابق، روایت لاحق هم قبلا بود که این زمان و مکان چی میشه؟ از جلوی روی اینا برداشته میشه، اونم به واسطه معرفت و شهودشونه. اگر در روایت دارد که حضرت ظهور و فرج عمومی محقق می شود، دیگه هر کسی در هر جا هست یسمع و یکلم با حضرت، می شنود و گفتگو می کند و هیچ فاصله زمان و مکان عاجب نیست. خب برای کسی که تو این دوره این مشاهده محقق شده، همون حقیقت امروز محقق شده، یعنی می شنود، می گوید، می بیند، رابطه دارد، ارتباط برقرار است و هیچی هم مانعش نیست، چون حقیقت فرج تو رابطه نظام روحه. روحه و تصرف حضرت در عالم تصرف روح در بدنه. بله در نظام فرج عمومی ظهور مادی عادی هم دارد، اما ظهور مادی عادی قالبی بیش نیست. حقیقت همونجا هم در دوران ظهور هم، حقیقت تصرف روح در بدنه. در دوران ظهور هم، در دوران ظهور هم تصرف بدن در بدن نیست. اونجا در دوران ظهور هم تصرف روح در بدنه، اما مثل دوران حضور حضرات معصومین نیست که به ظاهر حکم بشود، مثل دوران رسول گرامی اسلام نیست که حکم به ظاهر بشود. لذا دارد در اون دوره هیچ کسی نمیتواند قرب اعتباری با حضرت داشته باشد. کسی نزدیکتر است که از جهت وجودی و تشخصات وجودیش و کمالاتش با او سنختر است. لذا ممکنه که دورترین مکان باشد از جهت مکانی، اما نزدیکترین فرد است به حضرت، چون ملاک نزدیکی و دوری بر اساس بدن نیست. در حالی که تو نظام حضور حضرات معصومین نظام و اصل بر این بود که نظام بدن حاکم باشد، خدای تعالی بر این قرار داده بود. لذا تحملش خیلی هم سخت بود، یعنی منافق می اومد کنار پیغمبر می نشست و در حقیقت ادای کی رو در می آورد؟ ادای مؤمن و متدین رو در می آورد و به طوری می شد که مردم هم به او اعتماد بکردن و می تونست بعد از پیغمبر اکرم چیکار بکنند؟ حاکمیت رو در حقیقت به دست بگیرد. که اذا تولا، وقتی که این در حقیقت به حاکمیت میرسد بعد از این که خودش رو جا میکنه تو دل مردم، صاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرس و النسل، اونجا افساد میکند بعد از این که منافق به حاکمیت رسید. اما در زمان حضرت این امکان نیست. اگر منافقی خودش رو پنهان هم بکند، از هر اون سنگی که روایت دارد در دل سنگ خودش رو پنهان بکند، سنگ صدا میکنه که این منافق است در درون من، من رو بشکنید، او رو بکشید. امکان نداره کسی بیاد کنار حضرت بشینه و نفاق در وجودش باشه و با نفاق بخواد ارتباط برقرار بکنه، چون رابطه ها بر اساس دیگه نظام بدن نیست. نظام رابطه بر اساس بدن در کار هست، اما رابطه بر اساس احکام بدن مقهور احکام روح است. الان ما احکام بدنمون قاهر است، احکام بدن حاکم است در وجود ما، اما در اون روز احکام روح حاکم است و با حاکمیت احکام روح دیگه اون موقع چی هستش؟ نظام روح شایع است در اونجا، جاری است در اونجا، احکام بر اساس نظام روحه. همین بیانی که اینجا میفرماید که اینها غیبت به منزله مشاهده میشه در اون زمان. خب هر چقدر انسان میخواد خودش رو نزدیک کنه، امروز بگه من دنبال فرج هستم، خب این فرج چی میخواد؟ لازمش چیه؟ میگه خب کی مانع تو شده بود؟ اگر یادتون باشه عرض کردم تو اون روایتی که علی بن مهزیار وقتی خدمت حضرت میرسه، حضرت اینا رو باید دائم بگیم به خودمون، چون ما در حقیقت کارمون رو موکول کردیم به فرج عمومی و میگیم خب ایشالله بشه ما هم هستیم، ایشالله لابد از سربازان و اون سردارانیم، لابد اینجوریه. میگه کسی میخواد سرباز و سردار باشد، امروز رابطش برقراره، امروز ارتباطش به منزله مشاهده است. اگر امروز به منزله مشاهده نیست، معلوم میشه مشکل داره، این مشکلش باید حل بکنه تا به منزله مشاهده بشه. دقت میکنی که اون روایت وقتی علی ابن مهزیار خدمت حضرت میرسه، حضرت به علی ابن مهزیار میگه علی ابن مهزیار دیر آمدی. میگه آقا را بسته بود. میگه را بسته بود یا روابط شما با هم تغییر کرده بود؟ رعایت دیگران براتون کم شده بود؟ فقرا رسیدگی کم شده بود؟ عیادت مرضاتون کم شده؟ اینها مانعه. اگر اینها رو درست انجام داده بودید راه بسته نه. پس راه بسته بودن و راه نبودن، امکان نداشتن، اینا تو فرج چیه؟ اینا تو فرج عمومیه. اون فرج عمومی هم دائم مدار فرج شخصیه، یعنی تا فرجهای شخصی محقق نشه فرج عمومی محقق نمی شود. برای عده‌ای باید اقلا فرج شخصی محقق بشود تا اون زمینه فرج عمومی محقق بشود. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف اولئک المخلصون حقا. اینها مخلصن حقا. چرا مخلصن؟ ای گفتی چرا؟ کسی که در دوران غیبت مرتبه فشار تحمل میکنه، این مرتبه تحمل در تثبت ولایت براش باقی میماند، تو فتنه ها از آزمون فتنه ها سالم در میاد، خیلی با درجه اخلاص بالا باشد. اولئک المخلصون حقا، چند قبضش میکنه، هم مخلصونن هم حقا مخلصن، یعنی که انه حضرت داره با یه تأکید مؤکدی در حقیقت این اخلاص اینها رو تایید میکند که اینها مخلصون حقا هستن، چون تو دایره اطلاعات و فتنه ها سالم در اومدن. بصیرت اینها و صبر اینها خیلی سنگین و عظیم بوده که تونستن تو سنگین ترین مصائب چی بشن؟ اینها سالم در بیان و رفوزه نشن و تجدید نشن و جا نمانن. اولئک المخلصون حقا، همچنین و شیعتنا صدقا، اینها تابع محضن، شیعه صادق اینها هستن، شیعه ای که نشون داد تابع است، تبع است و به دنبال امر ماست. شیعتنا تابع ایروه، شیعتنا صدقا، همچنین و دعا، این هم خیلی نکته جالبیه، و دعا الی دین الله سرا و جهرا. یعنی اینا اینجور نبود که دنبال فقط خوب شدن باشن، اینا فقط این نبود که دنبال این باشن که آدم صالحی باشن، بلکه چی بودن؟ دنبال دعوت به دین خدا بودن، اقامه دین میخواستن بکنن، دنبال ایجاد جامعه بودن، ایجاد جامعه صالح بودن. یعنی نبود که لات سرشون تو لات خودشون باشه، دنبال این باشن که خودشون آدم خوبی بشن، به دیگران کار نداشته باشن. و دعات اینها دعات لا دین الله هستن، اونم سرن و جهرن. سرن چرا؟ سرن چون حقیقت این است که ظاهر این است که امام زمان غایب است، لذا دعوت به دین الهی سرن محقق میشه چون امام غایب است. لذا دارد که تو دورانی که امام مستخفی است یا غایب است، دعوت دعوت سری است، عبادات عبادات سری است. اما از طرف دیگری جهرن است، دعات الهی دین الله سرن جهرن است. چرا؟ نسبت به عموم مردم سرن است چون اونها امام رو نمیبینن، اما نسبت به خواص چیه؟ جهرنه، چون رابطه برقرار است و مشاهده محقق است. دعوت میکنن بقیه رو، یعنی اینها در حقیقت سردمدار دعوت هم هستن، علاوه بر این که اینها در حقیقت مخلص هستن، صالحن، هم در حقیقت فتنه ها سالم در آمدن، هم صالحن هم مصلح، یعنی هم خودشونو خوب کردن، هم به دنبال دعوت دیگران و هدایت دیگران و رساندن به کمالن. این خصوصیت منتظر است. اگر کسی یا به دنبال خوب کردن خودش نباشد که این دیگه خیلی در قد خود، یا نه آدم خوبی میخواد باشه اون کاری بقیه نداره. میگه آدم علیکم انفسکم لا تزرکم من زل از احتدائیتم، هر کی سرش به لا تو مرحوم الله میفرماد این آیه شریف علیکم انفسکم لا تزرکم من زل از احتدائیتم، اول بیان معرفت نفس زیل این آیه رو خوب مفصل بیان میکنه تو جلد 8، بعد در انتها میفرماید که علیکم انفسکم، کسی به این متمسک نشه بخواد حیات اجتماعی دین خدا رو به اصطلاح بگه پس دیگه کاری نداریم، هر کی باید فکر خودش باشه تا ضربه نخوره. میگه نه، علیکم یعنی ای امت اسلام، ای مسلمان ها به عنوان یک امت، علیکم انفسکم، با هم باشید، حواستون انفسکم یعنی انفس در حقیقت کی؟ اون امت اسلامی، که اگر شما حواستون به هم دیگه بود، روابطتون محکم و مستحکم بود، هیچگاه کسی نمیتونه به شما صدمه و آسیب برسونه. لا تزرکم من زله از احتدائیتون، اگر شما بر اون صراط هدایت باقی مانده باشید، هیچ کسی قدرت ضربه زدن به شما رو نداره. فکر نکنید این فقط فردیه که بگی هر کی سرش رو راد خودش رو بقیه کار نداشته باشه ضرر نمیخوره. نه، ضرر میخوره. اگر جامعه اسلامی کسی کنار بکشه جامعه ضرر بخوره، این ضرر خورده، ضربه به جامعه. لذا مرحوم در حقیقت امام فرمود که اگر عمد دائر شود فرضی که امام زمان شهید بشود یا جامعه اسلامی بماند، نظام اسلامی حفظ شود، امام زمان خودش رو فدای نظام اسلامی خواهد کرد، همچنان که امام حسین علیه السلام خودش رو فدا کرد، همچنان که انبیا خودشون رو فدا کردن، همچنان که اولیا خودشون رو فدا کردن، تا در حقیقت چی بشه؟ نظامای اسلامی، اون حیات اجتماعی دینی باقی بماند و به پا بشود. معلومه دیگه، اینقدر عظیم است این. لذا علیکم انفسکم بر این مسئله دلالت دارد. خب دست شما درد نکنم. این یه پنجره اینجا بیش وا نیست نه؟ آه این برمیده، بله 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 بله.
این تحقق و فرج شخصی که بعدش دیگه برای شخص ضرری نیست، ممکن هم ادراک لیلت القدر قرآن باشه،
اون هم خلاصه مرتبه ایش منتها لیلت القدر دقت بکنید، لیلت القدر فقط برای امام معصوم است، ادراک لیلت القدر مخصوص امام معصوم است. اینو ببینید، هم خلاصه مرحوم امام زیاد آقا ملک تبریزی در المراقبات میفرماید که ادراک لیلت القدر چون میخواد تنزل الملائکه و بر روح، در حقیقت چی؟ تمام امر توسط ملائکه بر روح نازل بشود در حقیقت بر روح. این اطلاق مخصوص در حقیقت امام هر اساس. رضا به ما گفتن که با این سوره استدلال کنید بر چی؟ استمرار امامت، بر استمرار که امامت لازم است حیا امام حی حاضر داشته باشیم، چون تتنزلوس تنزلو مضارع تتنزلوس، یعنی دائما این تنزل چی هستش؟ هر سال صورت میگیره. دست شما درد نکنه، این هر سال این تنزل صورت، لذا او مخصوصه. اما اینکه در حقیقت مؤمنین و اهل اخلاص مراتبی از او رو به تبع امام معصوم ادراک بکنن، البته امکان پذیر است. بله دیگه، شأن امام میشن، به میزانی که شأن امام میشن و فرج براشون محقق شده بهره میبرن از اون چی؟ از اون لیلت القدر. منتها لیلت القدر اختصاص داره به کی؟ به امام معصوم اختصاص دارد، بقیه بهره میبرن به مقدار ارتباطی که با امام معصوم پیدا میکنن. خب این روایت شریف میفرماید که وقال از انتظار الفرج من اعظم الفرج، که اینو قبلا عرض کردیم اعظم الفرج است. چرا اعظم الفرج است؟ چون حقیقت فرج خود همین است، فرج شخصی اساس در فرج عمومی است. انتظار الفرج اعظم من الفرج است. چرا؟ چون حقیقت اون فرج شخصی با انتظار محقق میشه و فرج عمومی هم در حقیقت ابتناش و مبناش بر اساس چی هستش؟ فرج شخصی است که فرج شخصی مثل افراد از درون محقق میشه، فرج عمومی هم محقق. لذا انتظار الفرج من اعظم الفرج، من اعظم الفرج است، یعنی اون عالی ترین مرتبه های فرج میشه انتظار فرج. خب این روایت شریف رو در محضرش بودیم. روایت پنجم رو بعدن میخونیم چون روایت به اصطلاح قوی و زیباییست، با یه مسئله دیگری گره خورده، اون رو انشاءالله بعدا میخونیم. در روایت ششم
همون روایت یه کلمه الفیمتون بعدی داشتیم،
تو این روایت نداره. نه ها، اون اول مثلا من اوصیا رسول الله و الائمه بعده. خب این الائمه بعده داره که یعنی من اوصیا رسول خدا و الائمه که بعد از او هستن، از اوصیا اونهاست، یعنی از اوصیا رسول خدا و الائمه که بعد از او هستن. دقت کردی؟ یعنی فرزند رسول خدا و فرزند حضرات ائمه است. نه من اسانی اشر من اوصیا رسول الله و الائمه، دوازدهمی از اوصیا رسول خدا و الائمه که بعد رسول خدا هستن، یعنی این دوتا با هم عطف میشه. بعد در روایت ششم که روایت رو نقل کرده از ابی بصیر علیه السلام، ابی بصیر از امام صادق علیه السلام، قال توبا لمن تمسک بامرنا فی غیبت قائمنا فلم یزغ قلبه بعد الهدایه. امام صادق علیه السلام میفرماد به ابو بصیر که تو باید من تمسک به امرنا فی غیبت قائمنا، در اون وقتی که حجت ما غائب است، تمسک به امرنا یعنی از دست نداد رابطه با ما رو، تمسک به امرنا این حفظ کرد این رابطه رو، امر ما همون ولایته که اون ولایت رو حفظ کرد با ما، تثبت پیدا کرد و در این تزلزل پیدا نکرد. توبا عرض کردیم چیه؟ توبا اینو بارها عرض کردیم، بحث مهم نیست. توبا تو معنای عادی میگیم خوشا به حال کسی، اما تو معنای دقیق روایی توبا یعنی شجره توبا. شجره تو خود روایت میفرماید شجره توبا چیه؟ میفرماید شجره توبا درختی است که تنه او در خانه امیرالمومنین است و شاخه های او در خانه مومنی پراکنده است. این درخت حقیقتش درخت مادی نیست، شجره ولایته و اون چی که در خانه های مؤمنین پراکنده است، ظهورات این ولایت است که در اعمال صالح تجلی کرده در به صلاح وجود مؤمنین. نماز میخوانن، تمسک به شاخی از این به صلاح شجره است. روزه میگیرن، تمسک به شاخ. سخاوت دارد، روایت دارد، تمسک به شاخی از این شجره است. بعد در بعضی روایت دارد که بعضی به اکثر شاخه های این متصلن، یعنی اینجوری است که اگه یه شاخه تو خونه این است، شاخه های دیگه تو خونه این نباشن. مثل درخت عالم مادی نیست که یه شاخش اینجا باشه دیگه مانع از شاخه های دیگه باشه، نه، میتواند اکثر شاخه هایی در یک خانه باشد، اکثر شاخه هایی در یک خانه دیگه هم باشد، هیچ مانعی از این نیست، چون نظام مادی نیست. اما از این تناسب مادی که این شاخه ها متصلن به تنه و همه در حقیقت یک واحده یک حقیقت و هستن که این اصل و اونا شعونن، اینها اصل و فروعن، از این داره استفاده میکنن. اما این اصل و فرع تو نظام تجردی است، لذا مانعیتی ندارد که به یه شاخه او ده ها نفر در ده ها خانه وصل باشند، یا اکثر شاخه ها در این خانه باشد، اکثر شاخه ها در اون خانه هم باشد، هیچ منافاتی در این نظام در حقیقت تجردی نیست. لذا میفرماید توبا، این حقیقت درخت توبا برای کیست؟ لمن، برای کسی است که تمسک به امرنا، یعنی حقیقت ولایت با تمام ظهورات و کمالاتش، برای کسی است که تمسک به ولایت به امر ما در وجودش چی شده؟ محقق مانده است و تثبت پیدا کرده است. فی غیبت حجت ما فلم یزغ قلبه بعد الهدایه، بعد از هدایت قلبش زیغ با رزه و قیل که در حقیقت گمراهی و تزلزل پیدا نکرده. همچنین فقل تلجل تو فدار و ما توبا، این توبا چیست؟ همینجا خود حضرت باید قال شجرتون فی الجنه اصلها فی داره علی ابن ابی طالب علیه السلام، اصلش فی داره امیرالمومنین، تنش در اونجاست. و لیس من مؤمن الا فی داره قسم من اقسانها، اقلا یه شاخه از شاخه های اون تو خونه مؤمن باید باشه. چرا؟ چون اصل حقیقت ایمانش ارتباطه، اقلا یه شاخه از اون شاخه ها باید باشد، هرچند شاخه های زیادی ممکنه باشه، ولی اقلا یک شاخه از شاخه های او در این خانه. و ذالک قول الله عز و جل، حضرت می فرماید قول خدای تعالی همین است که توبا لهم و حسن مآب،
اونی که فرمود طوبی لهم، نه خوشا به حال. خوشا به حال لازمشه. وقتی کسی اهل ولایت شد و مرتبط و متصل به شجره طوبی شد چی میشه؟ خوشم به حالش هست دیگه. طوبی هم براش به عنوان هم درخت طوبی رو داره، هم خوش به حالشه. در واقع حیات طیبه پیدا کرده است با این که مثلا کلمت طیبه کشجره طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السما توتی و کلها کلهین به اذن ربها. این شجره که دائما چی داره؟ ثمره میدهد. این تنه ولایت دائما فروعات دارد، اعمال صالح از اون نشأت میگیرد، زهرات پیدا میکند. توتی و کلها کلهین به اذن ربها دائما مشغول دیگه چی؟ ثمردهیه. این میشه درخت طوبی که در کلمه طیب است که تو وجود انسان تثبت پیدا میکند. اینم روایتی بود که روایت ششم در خدمتش بودیم که از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام. در روایت هشتم، این روایتی که جامع مونه تو بهار رو من بعد میخونم براتون، علامت زدم اوناش که داره خونده میشه علامت زدم که تکرار نکنیم، اونام که نمیخونیم باید توی موضوع دیگه‌ای تو همین بحث میخونیم ان شاء الله. در روایت هشتم میفرماید که باز از ابو بصیر از امام باقر علیه السلام، این اونجا ابو بصیر از امام صادق، اینجا ابو بصیر از امام باقر هستن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذات یوم و عنده جماعت من اصحابه، دورش هم عده‌ای از اصحابش نشسته بودن. حضرت فرمودن پیغمبر اکرم اللهم لقنی اخوانی، خدایا اخوانم رو من در حقیقت با اخوانم ملاقات اخوانم برسان، لقنی اخوانی منو با اونها برسان و ملاقات مرتین. دو بار فرمودن حضرت، فقال من حوله من اصحابه امانه هم اخوانه که یا رسول الله ما برادران شما نیستیم. فقال الله انکم اصحابی و اخوانی قوم فی آخر الزمان آمنوا ولم یرونی، اینا به من ایمان میارن اما منو ندیدن. شما منو دیدید، شما دیدید خریدار شدید، اونا ندیده خریدار میشن. همون در حقیقت چی میشه؟ در حقیقت عقول و افهام و اونا بدن مادی ندیدن، اونها جسم حضرت رو ندیدن، اونها فعل حضرت رو ندیدن به عنوان افعال مادی تا علاقه من بشن، برخورد حضرت رو تو رفتار عادی مادی ندیدن که علاقه من. اینها رشد کردن تو نظام رشدشون، وقتی رشد کردن رابطه پیدا کردن با نظام روحانی، لذا آمنو به سواد علاقه یاست. لم یرونی اما آمنو بی، آمنو بی و لم یرون، فی قومون فی آخر زمان آمنو و لم یرونی، اینا ایمان رو بردن اما من رو ندیدن که از دیدن من ایمان. لقد عرفنی هم الله به اسمائهم و اسماء آبائهم، الان من اینها رو که به دنیا نیامدن حضرت اشتیاق دیدارشون رو داره، میگه عرفنی هم الله، خدا اونها رو من شناسونده به اسمائهم و اسماء، نه فقط اسماشون رو میدونه ها، این اسمائهم و اسماء آبائهم. فقط این نیستش که این در حقیقت اس دونستن که هنر نیست که اس، این عرفنی همون تا اینا میدونستن که هر کسی رو به اس میشناسن شناختشون رو داره میگه، و الا علم سیما دارن اینها، یعرفون کلا به سیما هم، هر کسی رو به سیما هم میشن و اینها زمان برشون در نبرد دیده شده است، همچنان که برای آدم سلام الله علیه همه ذریهش رو بهش نشون دادن و عاقبت امرشون هم نشون دادن. برای رسول گرامی اسلام به طریق اولاست که عرفنی هم الله و اسمائهم و اسماء آبائهم من قبل ان یخرجهم من اسلاب آبائهم و ارحام امهاتهم، قبل از اینکه از اسلاب آبا و ارحام امهات خارج بشن اینها رو خدا به من شناسانده. لأحدهم لأحدهم اشد بقیتا علی دینه من خط القفا فی لیلت الظلما، اینقدر اینا بر دینشون تثبت دارند که مثل کسی که بخواد این درخت خار رو دست بکشه از بالا تا پایین، این خط قفاده، یعنی دست بکشه خارهای محکم سفت رو بخواد اینو دست بکشه تا پایین در این خط قفاد، یعنی اون درخت ذات شوکه خط، این دست کشیدن و خراتی که از بالا به پایین کشیده، میگه این از خط قفاد دینشون رو محکمتر حفظ کرده. اونم در لیلت الظلما که شب سیاه ظلمانی کسی بخواد درخت در حقیقت خار سخت رو، این خار سخت نه خارهایی که شکسته میشه، یعنی خار شکسته نمیشه، دستی که باره میشه، کسی که جرأت نمیکنه اون کار رو بکنه، یعنی کاری که اینها در حفظ دینداریشون کردن سختتر از اون است که خرط القطاط فی لیلت الظلما، چقدر سخت اونجا و چقدر صبر میخواد، چقدر تحمل میخواد. تقریبا حال ماست، یعنی یه خورده سردی بشه یه خورده گرمی بشه با همه چیز میونمون به هم میخوره. این چطور اینها خط القتال فی لیلت الظلمه شد؟ تثبتی در ایمان میخوان اینها؟ چقدر در حقیقت شهودشون عالی بوده؟ به چه مرتبه رسیدن که هیچ چیزی متزلزلشون نمیکنه؟ هیچ سختی، این تعبیرات همش نشان سختیه، یعنی تعبیراتی که میشه نشون میده کار خیلی سخته. یعنی اینکه با پرقو خوابیدن و بلند شدن و به اصطلاح کوله رو پنکه و نمیدونم بخاری و سرما و گرم و همه چی مهیا باشد و احترام و شوکت و بهبه و چهچه و همه اینها با آدم، این که خلاصه معلومه به این وقت نمیگم اینا مانعه ها، میخوام بگم اینجوری نیستش که اینها نشون دهنده باشه الحمدلله ما بر دینمون سلامت داریم. اونجا جاییست که در مغاره سیفه و در مقابل ظالم است، مانند شهید است، مانند خرط القطاف لیلت الظلماست. این گونه است که همش سختی های شدید در وجود این تبدیل شده در قدر به تثبت در دین و هیچ تزلزلی براش ایجاد نکرده. هر جا میبیند حکم الهی بر زمین مونده تمام قد استاده برای احیای او، از کنارش نمیگذره بگه به من چه ربطی داره. تقریبا بابا ما خلص، من خودم رو عرض میکنم، من این اصلا این نگاه رو نداریم. ما احکام الهی خیلیش بر زمین مونده، تکمونم نمیگذن عوض بالله، برامون تفاوتی هم ایجاد نمیکنه. یعنی اگر بینیم اقام میشه دوست داشتیم، اما اگر یه موقع زمین خورده اینجوری نیستش که شب خوابمون نبره، اینجوری نیستش که آزرده باشیم، اینجوری نیستش که بله اگرم آزرده این یه خوردم نگرم بعدم یادمون میره مشغول به کارهای دیگه مون میشیم. اینا همین قدم خوبه ها از نبودنش، اما اینا اینجوری هستن که اولا او کل قابض رو یه مثال دیگه میزن حضرت پیغمبر، او کل قابض علی جمر القضا، مثل کسی میمونه که اون زغالی که آتش گرفته میخوان بذارن تو زغالای دیگه، اون در حقیقت آتش زنه بقیه است که دیگه سر تا پا سرخه، نه یه گوشش همش سرخه تا میخوان بقیه از او بگیره، درسته؟ میچرخونن اینا رو اول بعد میذارن تا بقیه رو بذارن روی این بقیه بگیره. میگه او کلقا بزلا، مثل کسی مونه که آتش جمرالغذا رو آتش زنه رو اینجور تو دستش گرفته و داره دینش رو حفظ کرده. این تعبیرات نشون میده خیلی دینداری سخته، اما خلاصه دینداری ماها که الحمدلله خیلی راحت بوده. خلاصه خوردن است و خوابیدن است و آب خنک است در تابستان و آب گرم است در زمستان و همه چی الحمدلله فراهم بوده. فرمایش داشتن
سختی که شما میگید این نسبت به زمان پیامبر یا نسبت به بعد با یه تفاوتی باشه که ما مشخص بشه که زمان پیامبر چی بوده اینجا، اگر دینداری سخت مثل
چون فتنه ها سخت میشه دیگه،
این فتنه ها چه فتنه؟ یعنی فتنه باید باشه که مرتبط با غیبت باشه.
خب بله،
ما عملا چیزی که میبینیم اگه هم سختی باشه خیلی شاید تفاوتی هم نداره فتنه زمان پیامبر باشه یا زمان بعدی ها باشه، یعنی بعدی باشه.
جایی که علم قائب است هدایت مردم خیلی سخت است. یه موقع از پرچم هدایت دست یک آدم صالح که معروف و مشهور است بین مردم، امام است، درسته؟ حجت تمام است. حالا ممکنه همه نشناسنش، اما ظهور فعلش آنچنان آشکار است که هر کی میبینه چیه؟ اقرار میکنه. لذا هر جانی که ناپاک نباشد وقتی میبینه اقرار داره. اما یه موقعی علم نیست، اذا رفع علمکم من بین ازغرکم فتفقوا الفرج من تحت اقدامکم. لذا حالا رباط بعد میخونیم که وقتی که میمونید چیکار بکنید، هیچ علم روشن و پرچم روشنی جلوتون نیست، نمیدونید قدم بردارید صحیحه یا قدم بردارید چی کنید.
تاریخ شیعه نشون داده که
فتنه
نبوده که جواب نداشته باشن.
اینجوری نیستش، نگاه کنید تو تاریخ ببینید بر سر خود وجود هزارات فتنه هایی شده که امام بعدی کیه؟ در خود امام کاظم علیه السلام، خود امام رضا علیه السلام، خود امامان بعد چه فتنه هایی به پا شده، چه برسه دوران غیبت؟ یعنی تو دوران غیبت اختلافی که پیش آمده، فتنه هایی که ایجاد شده، فتنه هایی که بعد از این هر چی به سمت زمان ظهور میریم فتنه اشد میشه. چرا؟ چون اخلاص باید شدیدتر بشه، چون فرج باید دقیقتر باشه، چون ولایت باید مستحکمتر بشه، چون اون که حالا تو جریان حضرت نوح هست، تو جریان حضرت موسی علیه السلام و حضرت نوح علیه السلام هست که اون جریانات مفصل، اون این است که باید به اوج مرتبه چی برسه؟ فتنه. باید به اوج نوح سلام الله علیه هست، وعده عذاب میده، خدا میگه حالا زوده، 300 سال گذشته، 300 سال دیگه سر، 300 300 سال به صبر میکنه، میگه خدای اینا ایمان نمیارن، 600 سال گذشته، میگه اینا اولین بار عذاب ندیدن، 300 سال دیگه صبر کن. خب مؤمنین دور و بر نوح چیکار کردن؟ اونا که ایمان آوردن، گفتم بابا اگه این پیغمبر بود که عذابو بود نازل میکردش، ادعی دور شدن. ما الان میبرسیم به جایی میرسد که دشمن میبینیم یمن رو میکوبه، نمیدونم عراق رو میکوبه، سوریه رو میکوبه، آدم یا باید بیتفاوت بشه یا میگه خدای این همه ظلم، این همه ظلم، تو هم یه اشاره دارم، اینا لایق اشاره هم نیستن که بخوای بگی اشاره هم نمیخواد، همین در حقیقت محض اراده تمام کارشون. وقت چطوره که خلاص این کودکان میمیرن، این خلاصه ازولاب زنها آواره میشن، این هم خدای چجور چقدر سر این داعش میاد به اسم اسلام، بدترین فجایع رو تو زمانی که اسلام داره رشد میکنه ایجاد میکنه. اینا مصیبت و فتنه نیست؟ تو مردم عمومی نگاه بکنید، تو عموم در حقیقت بیرون نگاه بکنید، ببینید این فتنه که اسلام رو اینجور دارن جلوه میدن، تو کشورهای دیگه هم کنید اسلام رو دارن اینجور جلوه میدن، این فتنه است دیگه، اینا فتنه است. منطقه یه موقع ازش که ما فتنه رو خودمون در بله تو بین ما هم فتنه ها خواهد شد، مثال دارد در روایت که دعوت ها به اسلام خواهد شد، دعوت های مختلفی به اصلاح خواهد شد که فتنه از همینجا آغاز میشه، این میره مرید این میشه، بعد میبینن رجل الهی رو که حجت الهی بوده و در قدر رجل عادل است در تنها میذارن، بدبین میشن، بیتفاوت میشن، مطیع نمیشن، به جاه وارد نمیشن، این بدترین فتنه است، این عقابش سنگ. لذا دارد وقتی که ناقه در قد صالح رو پی کردن عذاب بلافاصله نازل شد، حتی لزوم نداشت صالح تقاضای عذاب کنن، چون ناقه صالح در آیت بصیر بودن در قرآن میفهم آیت مبصره است، این کامل بود. مردم وقتی او رو پی کردن چون خودشون خواسته بودن، از دل کوه خودشون هم خواسته بودن، کوه هم مقدس بود برای خودشون، گفتن ناقه هم فصیل داشته باشد، بعدم گفتن این ناقه یه روز آب اینا رو میخواد بذار شیر میداد به اینا، همه چیش نفت بود برای اینا و اینا پی کردن و کشتنش، تا کشتنش خدا گفت صالح تو دیگه در حقیقت تو اینجا عذاب بر اینا نازل شد، نفرین هم نمیخواست. اگر در جایی رجل عادل حاکم باشد بی تفاوتی باشد، اطاعت محض نباشد، بصیرت نباشد، این فتنه نیست؟ قدردانی نباشد، این فتنه نیست؟
وظیفه مؤمنین چی آجا؟
وظیفه مؤمنین این است که این نعمت رو آشکار بکنن، این نعمت رو اظهار بکنن، این نعمت رو تثبیت بکنن، این نعمت رو در حقیقت جا بندازن، اقامه حاکمیت عدل دیگه، این تزلزل در نظام ولایت و نظام در حقیقت اقامه حق است که وقتی که بی تفاوتی ایجاد بشه و اگر امام معصوم در راه اقامه در حقیقت نظام و تثبیت نظام هم خونش ریخته میشه میارزد، خب برای ما چی میارزه؟ ما برای اون حفظ خودمون میارزه؟ ما برای اون البته با حکمت و مصلحت اونم تابع اون در حقیقت امر ولی بودن، با حفظ همون در حقیقت نگاه، نه هر کسی از هر دری از هر جایی بخواد قدم بردارد، با همون حکمت و مصلحتی که خود ایشون تدبیر میکنن، قدردان نعمت بودن جزء در حقیقت یعنی اگر کسی امروز واقعا اینجوریست، این در هم زمان امام اینجوری بود هم در زمان مقام، اگر کسی امروز بر اونچه که واقعا نعمت الهیست، ولایت الهیست، در حقیقت احکام الهی رو داره اجرا میکند، در تمام شؤوناتش نگاه الهی دارد، با رابطه های الهی تفسیر میکند عالم رو، نه با رابطه های مادی که میبینه اون در حقیقت کد خداست بگه پس ما تابع باشیم، زورش بیشتره پس ما بترسیم، نه، میگه نه، شجاعانه تو دلش میره، شجاعانه تو دهنش میزنه، شجاعانه جلوش میایسته، تحقیرش میکنه، میگه تا جایی که دشمن میگه بارها ما رو تحقیر کرده این رهبر انقلاب ایران، استکبار وقتی اقرار میکنه که بارها ما رو تحقیر کرده، این از یه قدرت الهی فقط این برمیاد، کی جرأت میکنه در حقیقت به پشتوانه در حقیقت خودشون در مقابل سربازهای اونا قد علم بکنن، در مقابل ناوگانهای عظیمی که اونا دارن در اینجا، این فقط یه قدرت الهی میتونه، این نگاه الهیه که یاد گرفته اذهب الی فرعون انه طغا، تنهایی برو، درسته؟ یا نوح هود علیه السلام میگه فکیدونی جمیعا، هرچی کید دارید بیاید علیه من به کار برید، اگر میگید که خلاص ما قدرتمندیم و تو رو ما خلاص به خاطر قوم همه تون بیاید با هم قدرتاتون رو زنید میکنید علیه من به کار برید، برید میتونید حریف شد یا نه؟ نمیتونید، چون نگاه الهی داره، چون این رابطه الهیت پشتوانش رو خدا میبینه، اگر یه کسی نعمت اینجور داره حرف میزنه، اینجور داره رفتار میکنه، داره رابطه رو با خدا میبینه، اگر کسی به این بی تفاوت بماند، اگر کسی این نعمت متزلزل بشه باکیش نباشد، اگر جسارتی بشه این در حقیقت دفاعی نکند، در مقام تثبیت این بر نیاد، قطعا این همون در حقیقت فتنه است. فتنه شاخدم نداره، فتنه حتما شمشیر نیست بر سر انسان وارد بشود. فتنه الان نرم‌افزاری است، تهاجم فرهنگی است، در حقیقت سست کردن اعتقادات است، سست کردن در حقیقت این تعصبات دینی است که انسان را از این تعصبات دور کنه. خب بعد می‌فرماید که بله بله، روایت چندم بود؟ روایت هشتم فرماید بعد انکم اصحابی و اخوانی قوم فی اخر و اخوانی قوم فی اخر امنوا ولم يرونی لقد آنی خوندیم اولئک، اینا مثل کلقاب زلا جمر القضا، اینا مثل کسی مونن که اون سنگ آتش زنه رو که سر تا سر شعله است در دست گرفتن و ایستادن. کلقاب زلا جمر القضا اولئک مصابیح الدجا، مصابیح الدجا، اینا کی هستن؟ چراغ‌های تاریکی هستن، یعنی تو تاریکی آنها چراغن. یعنی کسی که اینجور تثبت بر ولایت پیدا میکنه، این چراغ است، مصباح است، این روشنی میده بقیه اینو نگاه میکنن، حرکت میکنن پشت سرش. یعنی اینها میشن جلودار، اینها میشن سردسته، اینها میشن در حقیقت امام و متقین، بقیه به دنبال اینا. هر کسی این توان رو ندارد، اما پیدا کردن این توان وظیفه و واجب کفایی برای همه است، یعنی برای همه واجب است که به اینجا برسن. اولئک مصابیح الدجا ینجیهم الله من کل فتنه غبراء مظلمه، خدا نجات میده اینها رو به واسطه چی؟ از هر فتنه ای که غبراء مظلمه، هر فتنه ای که فتنه تاریکی که در حقیقتی ازش غبراء غبارآلود باشد و مظلم هم باشد، هم غبراء است هم مظلم است. از هر فتنه ای غبراء مظلمی خدای تعالی به واسطه این افراد که صدق در ولایت دارن، صدق در ارتباط با ما دارن، صدق در ارتباط با خدا دارن، خدای تعالی اینها رو حفظ میکند. خب مثل که وقت گذشت.
حتما این حدیث میخوندی بهتر نیست اونجایی که پیامبر میگه اونهایی که منو ندیدن رو بگید منظور خود امام زمانه، این از بام اینکه پیامبر امیرالمومنین میگه خود منه، اینجا منظور چون آخر از زمان میگه چون ائمه قد پیامبر
اولا همه رو جمع آورده، بعدم میفرماید که عرفنیهم الله به اسماء و اسم من قبل ان یخرجهم من اسلاب آبا و ارحام و امهات.
اینی که میگه منو نمیبینن، نه که خود منو نمیبینن، یعنی امامی که در حکم من است رو نمیبینن، چون ائمه بعد پیامبر کسانی بودن که
اشکالی ندارد، یعنی این که ابن ابن ندارد که یعنی این که ابن ندارد منو نمیبینن، یعنی من و وسیع من رو هم نمیبینن، ابن نداره اون. من فکر کردم منظورتون اینه که یعنی خود امام زمان به اصطلاح فقط منظور باشد که در حقیقت این غایب است، نه، این فرماشو ابن نداره، یعنی ما رو ندیدن، چون همین حدیث به همین نسبت از امام صادق علیه السلام هم وارد شده، از امیرالمومنین علیه السلام هم وارد شده که واشو الارقا اخوانی، بعد میگن اخوانشو مگه ما نیستیم؟ میگن اخوان ما اونایی هستن که میان در حالی که منو ندیدن، آمنو به سوادن علا بیازن، که این در حقیقت هم از امیرالمومنین آمده هم از پیغمبر آمده. روایت دیگری هم روایت 12 است، نظیر همینه، از پیغمبر اکرم است که میفرماید یا علی و ان اعظم الناس یقینا قوم یکونون فی آخر الزمان لن یلحق النبی و حجب انهم الحجه. این دنبالش میاره که نه پیغمبر رو دیدن و همچنین حجت از اونها چیه؟ محجوب است، یعنی بسی پیغمبر رو ندیدن. لم یلحق النبی و حجب انهم الحجه اما فآمنوا بسوادن علی بیاض، به یه نوشته هایی که دیدن تو کتاب ها تو ورق ها، اینا همین نوشته ها ایمان اینها رو سبب شده، یعنی اینقدر قدرت تفکرشون و عمق معرفتشون بالاست. یقین در حقیقت چی هستش؟ به یقینی که شهودی بیاد با یقینی که با چشم بیاد خیلی متفاوته. یقینی که با چشم میاد اگر جلو چشمم بره زائل میشه یقین، من الان شما رو جلو چشمم میبینم، اگر حاجبی بین من و شما ایجاد شه یقینم زائل شده، اما یقینی که در حقیقت این چشم وسیلش نیست، نه زمان حاجب بشه نه مکان حاجب بشه، نه مانعی میتونه اون رو از بین ببره، چون چی هستش؟ ارتباط شهود محقق شده و او زائل شدنی نیست. اما یقینی که از بصر حاصل میشه، از رؤیت حاصل میشه، اون یقین ممکنه با یه تزلزل با یه لذا اگر کسی تو اون شدت اون جلسه هم عرض کردیم کسی که تو شدت ها ایمانش حفظ بشه نشون میده که تو تمام مراتب راحت تر ایمانش حفظ شده. لذا وقتی یه عده گفتن که ما در حقیقت چرا برادران شما نیستیم، میفرماید حضرت در روایت دیگری که حالا نرسیدیم امروز بکنیم، میگه اگر اون سختی هایی رو که بر اونها بار شده بخوان بر شما بار بکنن، شما کشششون نداری. اونها تو اون مرتبه وقتی کشش داشتن تمام مراتب قبل رو کشش دارن، یعنی سختی های شما بر باشون رو کشش دارن، اما سختی های اونو بر شما باشه شما کشش نهید. چرا؟ چون کسی که بار مثلا 100 کیلو رو توان دارد بکشه، بار 90 کیلو رو میتونه بکشه، بار 80 کیلو رو میتونه بکشه. دقت کردی؟ اما کسی که بار 80 کیلو رو کشه دلیل نداره 100 کیلو رو بتونه بکشه. اونها فتنه سهمگین سنگین دوران غیبت رو تحمل کردن، تثبت بر اون فتنه. لذا فتنه ها شدت یه فتنه، یعنی از پایین که داره میره هی شدت پیدا میکنن. اون شدید رو کسی تحمل بکنه تباین نیست بین فتنه ها، بلکه شدت و ضعف است. کسی که اون بالایی رو تحمل میکنه پایینی ها رو به طریق اولا قدرت تحمل دارد. لذا اون دوره اینها مخلصون حقا هستن، همون تعبیر روایت، یا اینها شیعتون صدقا هستن، چون تو آخرین مراتب فتنه رو تحمل کردن و تونستن تثبت داشته باشن.
شهود که میفرمایید فقط مثلا مکاشفه سوری منظور یا ادراک معنا هم جز این شهود؟
از مشاهده سوری آغاز میشه، یعنی از اون رابطه های علم و سوری آغاز میشه، ولی منجر میشه به اون یقین، یعنی از اینجا آغاز میشه اما در اینجا نمیمونه. و الا این علم حصولی به تنهایی یقین آوری که تثبت بیاره نیست، اما از اینجا آغاز میشه. یعنی از ظاهر آغاز میکنن، نه اینکه یه دفعه جذبه باطنی فقط بگیرشون، از ظاهر حرکت میکنن، تمام در حقیقت راههای ظاهر رو طی میکنن، خدای تعالی هم اعطای مقام باطن بهشون میکنه.
شهود فقط منظور شهود صورت امام که نیست؟
نه خیر، از قدم نظام ارتباط روح دیگه، نظام ارتباط با روحی که زمان و مکان ندارد، با تمام کمالات امام اینا مرتبط میشن در رتبه خودشون. انشاءالله خدای تعالی دعاهای هممون رو به اجابت و استجابت برسونه. یه صلوات بشین تا جناب آقای میریان در خدمتشون هست.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى شید رسال خودم رو میگم. آبای من ببین توفان سبز معصیت ها داده برداده شباب بین عهدی که روزی با تو بستم رفت از یادم همیشه سرم باری همچون سر یرسل سما علیکم بدنار ولی من در مقابل همچون سدی سخت استار شنیدم موعظه از واعظ شهر و نفهمیدم به من دادی تو دست یاری و به من دادی تو دست یاری و من نیز پس دارم غرور غیرتم را زیر پای نفس له کردم که اینک یک کلان شهری بنا محضرتون شرمندم همیشه کس میگفتم آبا جان ببخشید همیشه کس میگفتم که تو لیلی که تو Oh, God, he died. Oh, heaven. هوا مداری آقا جان، آقا جان این مردم خودشون رو نشون دادن، این مردم بلایی مثل مردم شام و کوفه نیستن، این مردم مثل شامیانی نیستن که وقتی اهل بیت و میارن اونطور باش برخورد کنن، مردم این شهر ولایی تا شنیدن یکی از تبار امیرالمومنین داره سای گل رفتن استقبال صداد دمرش کردن زن آمدن در یه محله امور و مکان و مسکن دادن، در این دو هفته ای که بیبی مهمان این شهر بود فقط احترامش کرده، خود بیبی میفرماید زمان حال از میکنم، اما من کجا شام کجا زینب بیار کجا اسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم إلهي بمحمد وأهل بيته يا الله.
يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، اللهم اجعلنا من المستشهدين بين يديه، اللهم أيد واحفظ والدنا وارحم موتانا وإمامنا وشهدائنا، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم صالمين غانمين، ای خدا شر استکرار از آن دشمنان به حاویت ملعون به خودشون برگردان، رهبر عزیزمون توفیق روزکتون و عزت کرامت بفرما، ای خدا منافقین رو توی این نظام و خارج همه اونهایی که در اسلام نفاق میکنن خدایا به محمد و آل محمد همشون رسوا و شکن بفرما، عاقبت امر همه اون ختم به خیر و شهادت بفرما، نبی و آله انشاءالله شفای همه مرزا و مخصوصا مریض مد نظر اجماعا یک هم به همراه صلوات قرائت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.